دوستان نازنینم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنونم از این که همچنان کانال من رو دنبال میکنید و برام کامنت میگذارید. کاش منم بتونم قدر لطفهای شما رو بگذارم. راز دوم کتاب 100 راز موفقیت. اگر فکر کرده اید قدرت انجام کاری را دارید، درست فکر کرده اید. و اگر فکر کرده اید که از پس آن بر نمی آیید، باز هم درست فکر کرده اید. اگر شما به مشکلات کار فکر کنید، مسلم است که آن را غیر ممکن می پندارید. ولی اگر به راه هایی که وجود دارد بیاندیشید، خواهید دید که امکان پذیر است. دوستانم، این نوید رو بهتون میدم که در آینده نچندان دور احتمالاً توی اپیزودهای پایانی بخشی از صحبتهای جناب بزرگ علوی رو که خودشون با صدای خودشون انجام دادن رو در مورد زندگیشون و در مورد کارهاشون براتون به صورت ممتاز اختیار میکنم و در قالب یک اپیزود جدا یا احتمالاً در خلال اون اپیزودهای پایانی براتون پخش میکنم. پس منتظر شنیدن صدای جناب بزرگ علوی بمونید. حالا دعوتتون میکنم 16 اپیزود از رمان چشمهایش نوشته بزرگ علوی رو با صدای من خالد معاذدی بشنوید. من تصمیم خودم را یکی دو روز بعد گرفتم. آقای ناظم، رمز آنچه استاد در این پرده در چشمهای این صورت گنجانده در همین تصمیم است. از همین جا اشتباه کرده. خودم هم نمیدانم، تا امروز هم نفهمیدم. نمیدانم به ایران آمدم که خود را از ولایت و زلتی که در پاریس گرفتار شده بودم نجات بدهم، یا اینکه به ایران آمدم که پیش او بروم و خود را به پای او بیندازم و عشقش را طلب کنم، و یا اینکه به ایران آمدم تا توصیه خداداد را وسیله نزدیکی و آشنایی با او قرار دهم و انتقام خودم را از مردی که مرا به این روز سیاه انداخته بود بگیرم، و یا اینکه به ایران آمدم که زندگی شرافتمندانه‌ای پیش بگیرم و انسان مفیدی باشم. این را نمی‌دانم. و او هم، مردی که می‌توانست زندگی مرا قالب‌گیری کند، او هم اول مردد بود. اما با این چشمهای هرزهی که در این صورت از من کشیده، بزرگترین توهین را به من روا داشته. او خیال کرد که من برای بدبخت کردن او به قصد انتقام به ایران آمدم. نزدیک بود که بغض گلوی زن ناشناس را بگیرد. اما از جا برخاست. ساعت 10 شب بود. سکینه را صدا زد و پرسید شام حاضر است؟ سکینه گفت بله خانم، مدتی است که شام حاضر است. بفرمایید آقای ناظم. سر شام یک کلمه هم با هم صحبت نکردیم. سکینه پشت صندلی ایستاده بود و به دستور خانمش ظرف‌های غذا را این طرف و آن طرف می برد. فرنگیز چشم به رومیزی سفید دوخته بود و بی اشتها لقمه های کوچک به دهان می گذاشت. معلوم بود که برای اینکه من خجالت نکشم سر سفره آمده بود. من همش به او می نگریستم. زن بدبختی برابر من نشسته بود، زنی که سعادت خود را در زندگی گم کرده بود و دیگر بی خودی دنبال آن می گشت. از کینه‌ای که اول شب از او در دل داشتم کوچکترین اثری باقی نمانده بود. حتی یک بار این فکر به سرم زد که شاید استاد موجب ذلت کنونی او بوده است. این زن توفاله اجتماعی بود که در آن نشو و نما می کرد. می کوشیدم به چشمهای او نگاه کنم. مژه‌های بلندش مانع بود. وقتی سرش را بلند می کرد و من می توانستم این چشمهای بادامی و حالت دار را تماشا کنم، دیگر اثری از تباهی در آن نمی دیدم. آن وقت از خودم می پرسیدم که چرا استاد نتوانست او را آرام کند و برای یک زندگی شرافتمند برو باید. قبل از آن که بقیه داستانش را نقل کند، دل من بیشتر به حال او می سوخت تا به حال استاد. بالاخره موجود زنده‌ای مقابل من نشسته بود. آیا میشد به او کمکی کرد؟ تدریجا احساس کردم که باید درباره اش قضاوت کنم. این یک زن پاکی بود. شاید همین نکته مهم که او در مقابل من نشسته بود و اقرار به معاصی خود می کرد با کمال شجاعت جنبه‌های ضعف خود را بیش از حد لازم تشریح می کرد، آیا همین دلیل صفای باطن او نبود؟ این زن نمی توانست خطا کار باشد، منتها بی اراده بود و حوادث او را بازیچه خود کرده بودند، مانند پرکاهی در گرد باد به اوج می رفت و سقوط می کرد. این زن داشت حوادث زندگیش را بی ریا حکایت می کرد. همه ی زنهای دیگر هم طبقه او نظیر این حوادث بسیار در زندگی خود دارند و آنها را عادی تلقی می کنند و هیچ وقت وجدانشان در عذاب نیست، اما این یکی می خواست با مرور اتفاقات نیک و بد گذشته خوره ای را که از زیر تارهای روح او را می جوید نابود کند تا آن فراغتی که آرزو می کرد برای یک لحظه هم که شده نصیبش شود. آن وقت ناگهان به این فکر افتادم که نکند این زن هم اشتباه می کند. از کجا معلوم است که استاد این زن را هوسران و دمدمی معرفی کرده؟ من سال هاست که این پرده را می بینم و هیچ وقت قاطع این تصور به من دست نداد که خوی زشت در آن تجسم می‌یافته. بارها به خودم گفته بودم که این چشم‌ها گیراست و معلوم نیست که استاد چه فکری و یا چه نوع احساسی را بیان کرده. ساعت‌ها نشسته بودم و چشم‌ها را تماشا کرده بودم. گاهی به خود می‌گفتم که از این چشم‌ها باید در لحظه بعد اشک جاری شود. اشک تحسر، اشک عجز و لابه. بار دیگر تصور می کردم که این چشمهای زن عاشقی را جلوه‌گر می سازد. زنی که جرأت نمی کند عشق خود را به زبان بیاورد. زنی که عظمت معشوق او را له و لورده کرده و باز هم می کوبد و تماشا کننده باید از این نگاه شور او را دریابد. گاهی برعکس می گفتم نه، صاحب این چشمها دارد مردی را به دام می اندازد. طعمه خود را در لحظه بعد خواهد رو بود. و این زن با نیشخندی که از چشمهایش تراوش می کند از حال زار قربانیش کیف حیوانی می برد. من نفهمیده بودم که چشمها از آن یک زن دلباخته ی عفیف است یا زن هوس باز هر جایی. وقتی کارد و چنگال را کنار گذاشتم و مانند او به سفره سفید و بشقابای لب طلایی نگاه می کردم متوجه شدم که اصلا تصویر چشمهای پرده نقاشی دیگر در خاطرم نیست و میل شدیدی به من دست داد که تصویر را از نو تماشا کنم. از سر سفره بلند شدم و بدون اینکه به کسی چیزی بگویم به اتاقی که قبلا در آن نشسته بودیم برگشتم. با شتاب لفاف را باز کردم و تابلو را جلوی میز گذاشتم و نشستم و به آن خیره نگاه کردم. در این چشم‌ها چیز تازه‌ای که تا آن وقت ادراک نکرده بودم نیافتم، اما به نظرم شیطنت عجیبی استاد در این تصویر به خرج داده بود. دلم به حال زن ناشناس سوخت. تابلو را در محلی گذاشتم که خودم بتوانم دائما به آن نگاه کنم و زن ناشناس برای تماشای آن مجبور شود رویش را برگرداند. چند دقیقه بیشتر طول نکشید، در باز شد و زن به اتاق آمد. همین که چشمش به پرده افتاد تعجب کرد، گویی خشکش زد. اما این شگفتی لحظه بیش طول نکشید، حتی قدمش هم سست نشد، در را بست و یک راست رفت و سر جای خودش نشست. چیزی نگفت، هیچ به روی خودش نیاورد که تابلو را بدون اجازه او از محفظهش درآوردم. من به تابلو می نگریستم و زن ناشناس به من نگاه می کرد. شاید می خواست بفهمد که من حالا پس از این که نیمی از زندگی او را با استاد می دانم درباره این تصویر چه قضاوتی خواهم کرد. چند دقیقه سکوت برقرار بود. آخر من شروع کردم و پرسیدم آمدید به تهران و رفتید و استاد را پیدا کردید؟ جوابی نداد. از جعبه خاتمی که روی میز بود سیگاری درآورد. آن را سر چوب سیگار بلندی که در همان جعبه بود زد و کبریت کشید و دود را از لبهای لطیفش به هوا فرستاد و گفت نه به این آسانی که شما تصورش را میکنید. اسم من فرنگیس نیست. فرنگیس اسم مستعاری است که خدا داد به من داد و او مرا همیشه فقط به این اسم خواند. قرار شد در نامه‌ای که به او می‌نویسد مرا به این اسم بخواند تا اگر نامه را سانسور کردند کسی مرا نشناسد. برای نامه‌نویسی رمزی داشتند و اسامی اشخاص را همیشه عوض می‌کردند. در پاریس قرار گذاشتیم که روز جمعه 10 خرداد من دم در سینما منتظرش باشم. به اون نوشته بود که لباس سفیدی بر تن خواهم داشت و یک کیف سرخ رنگ در دستم خواهد بود. بنا بود که سر ساعت 7 همین که او را دیدم 2 بلیط بخرم و 2 بلیط را در دست راستم نگه دارم و بی این که به او چیزی بگویم وارد سینما بشوم و او هم دنبال من بیاید و در تاریکی با هم گفتگو کنیم. عیناً این منظره یادم است. منتها این را خداداد فراموش کرده بود که در خرداد ماه سینماها در هوای آزاد دیرتر شروع می شود و اتفاقاً آن روز جمعیت زیادی در خیابان ازدحام کرده بود و من نمی توانستم دستورهای او را عیناً انجام دهم. چند دقیقه پس از ساعت 7 هنوز نتوانستم او را پیدا کنم و در نتیجه قبل از آن که ما به سینما برویم با هم صحبت کردیم. بدین طریق من پس از برگشت از اروپا با او روبرو شدم. اما چقدر گفتنش آسان است. ببینید، وضع مرا در نظر بیاورید، آن وقت خودتان تصورش را بکنید که با چه هیجان و با چه توقعاتی من خود را آماده برای این نخستین ملاقات کرده بودم. در آن ایام زنی بودم فهمیده، 5 سال زندگی بیبند و بار در اروپا را پشت سر گذاشته بودم. بیشتر شهرهای اروپا را دیده بودم و با آدمای عجیب و غریب روبرو شده بودم. همه طالب من بودند، اما در این حال زنی بودم تنها و یگانه. همه ی شهر تهران مرا و خانواده مرا می شناختند، اما من میان آنها خود را غریب و بیکس احساس می کردم. با آنها نمی توانستم اخت شوم. آنها زبان مرا بلد نبودند و احساسات و افکار آنها برای من بیزاری می آورد. هیچ گونه رابطه ای میان من و مردم نبود و کسانی که آن روز مردم نامیده می شدند، یعنی آنهایی که حرفشان دورو داشت، اینها در اثر انتشارات پدرم که دختر باهنری در اروپا دارد تصوراتی از من داشتند که برای من تهوع آور بود و این پدر بیچاره‌ای که انقدر مرا دوست داشت در نظر من از هر بیگانه‌ای بیگانه تر بود. شبها که می توانستیم 2-3 ساعت با هم بنشینیم و صحبت کنیم، تمام وقتش صرف آماده کردن سینی مشروب و عرق خوری می شد. مدتها سر کباب سیخی و یا دنبلانی که خوب سرخ نشده و آبدار بود جدال می کرد و وقتی چند گیلاس سر می کشید دیگر مست بود و جز شوخی و بازی و صدای مادرم را درآوردن کاری دیگر ازش ساخته نبود. به علاوه همش میخواست درباره خواستگارایی که در خانه ما را از پاشنه برداشته بودند گفتگو کند. مادرم اصلا یادش رفته بود که من 5 سال تمام در پاریس آزاد بودم و باز هم خیال میکرد که من دختر 17-18 ساله یه چشم و گوش بسته ای هستم و موی دماغ من میشد که فلان ساعت کجا رفتم و کرا دیدم و فلان مردی که فلان روز به دیدن من آمده بود و کارت گذاشته بود کیست و فلان نامه از کجا رسیده و فلان شب کجا دعوت دارم و من نمیخواستم این 2 نفر مهربان را که انقدر به من علاقه داشتند از خودم برنجانم. این را هم در نظر بگیرید که من با چه شوری منتظر این نخستین ملاقات بودم. من عزیزترین چیزی را که در زندگی داشتم، صنعت خودم را ترک کردم و به کلی پشت سر انداختم برای اینکه خداداد با کنایه و اشاره به من تلقین کرده بود که من حلقه بسیار محکمی در نهضت جدیدی که در تهران به زیان استبداد داشت ریشه می گرفت می توانستم بشوم و در من این فکر پرورش یافته بود که شخصیت افراد هرچه هم ضعیف و ناچیز باشد در موقعیت مخصوصی در فرصتهای غیر عادی ممکن است منشأ اثر بسیار عظیمی گردد و چه بسا ممکن است که سرنوشت مملکتی در یک آن به خصوص بسته به فداکاری یک فرد عادی، حتی فداکاری هم نه، بسته به جسارت و دلیری موجود نحیفی باشد که به منزله پیچ ریزی است که در دستگاه بزرگی جای کوچکی را اشغال کرده باشد. نچه توجه کنید، فارغ از این که در ادامه کتاب از این جملاتی که الان خوندم چه استفاده‌ای قراره بشه، ولی فوق‌العاده‌اند. اگه اثر پروانه‌ای رو شنیده باشید دقیقاً به یه همچین چیزی اشاره می‌کنه. کوچکترین حرکت‌های ما در زندگیمون ممکنه باعث رخ دادن اتفاق‌های بزرگی در عالم بشه. من خود را یک چنین وسیله‌ای می‌دانستم و عواقب پرارزشی از این گذشتی که در زندگی کرده بودم انتظار داشتم. به خودم می گفتم بالاخره جنبشی ضد استبداد در ایران دارد جان می گیرد و مرکز این نهضت آنطوری که خداداد به من فهمانده بود در اروپاست و من رابط تشکیلات ایران خواهم بود و آن کسی که در ایران دارد نهضت را اداره می کند ماکان است و بالاخره من آن پیچ کوچکی هستم که در دستگاه بزرگی جای ناچیزی را اشغال کردم. من باید دستورها را به او ابلاغ کنم و زمانی نخواهد گذشت که من همه کاره این نهضت مقاومت خواهم بود و آن وقت حتی ماکان هم باید تحت نفوذ و اراده من باشد. چه خوابهای مخوف و شیرینی. ملتفت می شوید؟ من علاقه‌ای به سرنوشت مردم این مملکت نداشتم. دردهای آنها دل مرا نمی سوزند. در زجر و مصیبت آنها شریک نبودم. هر اتفاقی می افتاد جای من امن بود. چه ارتباطی ما بین من و این کور و کچلها که این مملکت را پر کرده بودند وجود داشت؟ تازه رجالش چه بودند؟ چرا به فکر آنها باشم؟ اگر رو به خطر می رفتم باز هم در فکر خودم بودم. اینها به جای خود صحیح، اما باز هم نکته ای هست که باید بگویم. شاید شما قبول کنید، ولی او هرگز قبول نکرد. اگر قبول کرده بود چون این تصویری از من نمی خواست. آقای ناظم، می خواهید باور کنید؟ می خواهید نه؟ من می خواهم تمام سوراخ سنباهای روح زجر کشیده خود را به شما نشان بدهم. استاد شما تصور کرد که من به قصد انتقام از توهینی که 5 سال پیش، یعنی قبل از رفتن به فرنگستان به من وارد کرده بود، با او مواجه شدم. در صورتی که من آن ایام، یعنی از آن روز اول خرداد که به ایران برگشتم تا روز 10 خرداد که با او روبرو شدم، دیگر اصلا و ابدا در فکر آن ملاقات نبودم. عالم دیگری به روی من گشوده شده بود. جاه طلبی مرا برانگیخته بودند. من می‌خواستم در فعالیت اجتماعی که البته برای من در هسته آن غرض شخصی نهفته بود، با خوشبختی روبرو شوم. آن کینه‌ای که از این مرد در دل گرفته بودم فراموشم شده بود. از همان روز دوم ورود به ایران به تحقیق در زندگی او پرداختم، تا اینکه فهمیدم که هر روز به همین مدرسه‌ای که شما الان ناظمان هستید می رود و عصرها ساعت 5:06 از آن خارج می شود. روز 5 خرداد بالاخره از روی نشانی که از او گرفته بودم به کمک حافظه هم او را شناختم و مدتی پهلو به پهلوی او در خیابان قدم زدم و می خواستم با چشمهای هنرمند که هنوز در من نمرده بود او را ورانداز کنم و خواص سیمایش را به ذهن بسپارم. آن روز به چشم زنی که طالب و تشنه است به او نگاه نمی کردم، اما نمی دانم چرا دلم می تپید. می خواستم این مرد دلیل را که جان به کف مبارزه می کرد و ته دلش به تمام دستگاه پر زرق و برق استبداد می خندید بشناسم و طوری در نخستین ملاقات روز 10 خرداد با او برخورد کنم که مورد احترامش باشم. با چنین شور و با چنین هیجان و با چنین توقعات و با چنین امیدی، چند دقیقه پس از ساعت 7 روز 10 خرداد سال 1314 با او مواجه شدم. خب دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که خسته نشده باشید. اپیزود 16 از رمان چشمهایش نوشته بزرگ علوی رو با صدای من خالد معاذدی شنیدید. امیدوارم این میل داغ که در وجودتون برای شنیدن داستانها و رمانها و آثار ادبی هست هرگز فروکش نکنه و روز به روز بباله. خیلی خوشحالم که شما همراه منید و خیلی خوشحالم که من همراه شما. برام کامنت بگذارید. من از کامنت هایی که شما برام میگذارید حقیقتا انرژی میگیرم و انتقاد کنید، پیشنهاد کنید. برای بهتر شدن کار حتما پیشنهادهایی دارید که به ذهن من نمیاد. به هم بگید که بتونم ازشون استفاده کنم. کانالو سابسکرایب کنید. از دوستانتون هم دعوت کنید که به جمع صمیمی ما بپیوندن. ممنون که تحمل میکنید تا اپیزودها رو آماده و آپلود کنم. روزتون بخیر. خدا نگهدارتون.